ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 19 بهمن 1404 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه پوشش آخرین تحولات مربوط به ایران. در آغاز با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
سه عضو جبهه اصلاحات ایران بازداشت و دو عضو دیگر این ائتلاف سیاسی اصلاح طلبان از سوی اطلاعات سپاه پاسداران احضار شدند. به گزارش کانال تلگرامی جبهه اصلاحات ایران، همزمان با دستگیری آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات، ابراهیم اصغرزاده رئیس کمیته سیاسی و محسن امینزاده عضو حقیقی این جبهه با حکم قضایی از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شدند. علاوه بر این، ماموران دادستانی تهران با مراجعه به منزل محسن آرمین نایب رئیس و بدرالسادات مفیدی دبیر جبهه اصلاحات ایران احضار آنان به سازمان اطلاع سپاه را ابلاغ کردند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اتهامات این افراد را مواردی چون هدفگیری انسجام ملی، موضع‌گیری علیه قانون اساسی، هماهنگی با تبلیغات دشمن، ترویج تسلیم طلبی، انحراف گروه‌های سیاسی و ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه توصیف کرده است. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه در اطلاعیه در مورد این دستگیری‌ها گفته است این حلقه با تحریک فضای داخلی، با اتهام زنی و انتشار مواضع خلاف واقع در جهت تخریب انسجام ملی فعالیت می‌کردند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، از بابت اجتماع و تبانی به 6 سال و بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1.5 سال حبس محکوم شد. مصطفی نیلی، وکیل این مدافع حقوق بشر زندانی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت صبح یک شنبه پس از 59 روز بازداشت، خانم نرگس محمدی از بازداشتگاه امنیتی مشهد تماس گرفته و اعلام کرد که روز گذشته به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد جهت رسیدگی به پرونده اخیر ایشان برده شدند. پس از پایان جلسه حکم محکومیتش صادر و به وی ابلاغ شده است. نرگس محمدی علاوه بر 7.5 سال حبس، به گفته وکیلش به عنوان مجازات تکمیلی به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال تبعید به شهرستان خسف در خراسان جنوبی محکوم شده است. دور جدید بازداشت و زندان نرگس محمدی روز 21 آذر پس از شرکت در مراسم 7 خسرو علی کردی وکیل دادگستری در شهر مشهد آغاز شد. نرگس محمدی در این مراسم در سخنانی مرگ مشکوک خسرو علی کردی را محکوم کرده بود. وزیر انرژی اسرائیل حصول توافقی احتمالی بین واشنگتن و تهران را بی ارزش دانسته و از امکان درگیری نظامی با ایران خبر داد. الی کوهن روز یک شنبه اظهار داشت توافق با حکومت فعلی ایران هیچ ارزشی ندارد و تغییر حکومت تهران به نفع تمام کشورهای مسلمان همسایه ایران است. کابینه امنیتی اسرائیل که الی کوهن نیز یکی از اعضای آن به شمار می رود قرار است یک شنبه شب جلسه مشورتی داشته باشد. اسرائیل خواستاران است که هر گونه توافق احتمالی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران باید محدودیت هایی در مورد موشک های بالستیک و قطع حمایت تهران از گروه های نیابتی در منطقه را نیز شامل شود. الی کوهن یکی از چهره های کلیدی و با سابقه در حزب لیکود و از معتمدان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر است. او در حال حاضر به عنوان وزیر انرژی و زیرساخت اسرائیل فعالیت می کند. و یک عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران می گوید در شهر تهران که هزینه ها بالاتر از سایر استان هاست، سبد معیشت حداقلی برای خانوار کارگری 3 نفره معادل 70 میلیون تومان است.
بسیار ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مرداد میردامادی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست این بخش خبری تحلیلی.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
اما دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با صدور اطلاعیه‌ای از سفر او به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای بحث درباره مذاکرات تهران و واشنگتن خبر داده است. در همین حال جمهوری اسلامی هم تأکید کرده که مذاکره با آمریکا تنها بر موضوع هسته‌ای متمرکز خواهد بود، آن هم با حفظ حق غنی‌سازی برای تهران. نخست گزارش همکارم هومن عسگری رو در این باره بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کردیم.
دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اطلاعیه‌ای از برنامه دیدار او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روز چهارشنبه پیش رو خبر داد. در این اطلاعیه که روز یکشنبه منتشر شد، آمده که ملاقات دو رهبر درباره مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی خواهد بود. در این اطلاعیه تصریح شده که نخست وزیر اسرائیل باور دارد که هر مذاکره‌ای باید محدودسازی موشک‌های بالستیک و پایان دادن به حمایت ایران از نیروهای نیابتی را شامل شود. روز جمعه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به ریاست عباس عراقچی وزیر خارجه در عمان با نمایندگان آمریکا به سرپرستی استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه مذاکره کردند. در این دیدار جرد کوشنر داماد آقای ترامپ و دریادار براد کوپر فرمانده سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا هم حاضر بودند. اما بعد از مذاکره طرفین با میانجیگری عمان بود که آقای عراقچی روز جمعه اعلام کرد طی چند ساعت گفتگو با نمایندگان ایالات متحده طرفین درباره چارچوب یک گفتگوی جدید صحبت کردند و ادامه مذاکرات به مشورت‌ها در پایتخت‌های دو کشور بستگی دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تصریح کرد موضوع گفتگوهای ما صرفاً هسته‌ای است و ما در خصوص هیچ موضوع دیگری با آمریکایی‌ها گفتگو نمی‌کنیم. عباس عراقچی بار دیگر روز یکشنبه هم بر غنی‌سازی اورانیوم در ایران به رغم خطر بروز جنگ تأکید کرد.
چرا ما این مقدار اصرار بر غنی‌سازی کردیم و میکنیم و حاضر نیستیم ازش بگذاریم ولو اینکه جنگ به ما تحمیل بشه؟ چون کسی حق نداره به ما بگه که چه باید داشته باشیم و چه نباید داشته باشیم. این بر اساس اصل نفی سلطه هست. من حقم هست که غنی‌سازی بکنم طبق قانون، به خودم مربوطه که این حق رو اجرا بکنم یا نکنم.
پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود برای اینکه مذاکرات به نتیجه‌ای معنادار برسد باید به موضوع موشک‌های بالستیک ایران، حمایت آن از سازمان‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای و همچنین شیوه برخورد حکومت با مردم ایران هم پرداخته شود.
Look, I think in order for talks to actually lead to something meaningful, they will have to include certain things. And that includes the range of their ballistic missiles. That includes their sponsorship of terrorist organizations across the region. That includes the nuclear program. And that includes the treatment of their own people.
اینک وزیر خارجه ایران میگوید تهران از این چهار محور تنها درباره موضوع هسته‌ای مذاکره میکند و آن هم مشروط بر آن که حق غنی‌سازیش محفوظ بماند. از دیگر سو استیو ویتکاف یک روز بعد از مذاکره با وزیر خارجه ایران اعلام کرد همراه با دیگر نمایندگان آمریکا در این مذاکرات از ناو جنگی ابراهام لینکلن بازدید کرده است، دیداری که در شرایط کنونی میتواند معنادار تفسیر شود. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران صبح یکشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفتگوهای تهران و واشنگتن را یک قدم به جلو توصیف کرد. آقای پزشکیان نوشت گفتگو همواره راهبرد ما برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بوده است. او افزود منطق ما در هسته‌ای حقوق مصرح در معاهده عدم اشاعه است. به نوشته آقای پزشکیان ملت ایران همواره تکریم را با تکریم پاسخ داده اما زبان زور را بر نمیتابد. جمله‌ای که پیشتر به طور صریح از سوی مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی تکرار شده بود، زمانی که هشدار داده بودند در صورت حمله به ایران جمهوری اسلامی پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای منطقه را هدف قرار خواهد داد. و اما در سوی مقابل دونالد ترامپ هم مذاکرات اخیر بین ایران و آمریکا را خیلی خوب توصیف کرده و تایید کرده است که هفته آینده این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. گفتگوهایی که حتی پیش از نتیجه گیری نهایی آمریکا اسرائیل میگوید بیفایده است، چنانکه چند روز پیش در بیانیه دفتر نخست وزیر این کشور آمده بود حکومت ایران پیشتر بارها نشان داده که به قولهایش نباید اعتماد کرد.
گزارش اومن اسگری رو میشنیدید. اما همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، سخنرانی اخیر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنگره ملی سیاست خارجی، تصویری فشرده از یک تقابل راهبردی قدیمی را پیش روی ناظران قرار داده. عباس عراقچی با تاکید بر استقلال، عزت و قدرت نگفتن، سیاست خارجی ایران را مبتنی بر مقاومت در برابر زور معرفی کرده، در حالی که تحلیلگران معتقدند که نتانیاهو در تلاش است با اثرگذاری بر سیاست آمریکا دامنه هر گونه توافق احتمالی با ایران را محدودتر و پرهزینه‌تر کند. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در لاهه هلند، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که سفر نتانیاهو به واشنگتن را باید تلاشی برای تأثیرگذاری بر محتوای مذاکرات ایران و آمریکا دانست یا نشانه‌ای از بی‌اعتمادی اسرائیل به مسیر دیپلماسی آمریکا.
محرز هستش که دولت مردان خارجی به دونالد ترامپ اعتمادی ندارن، چون سخنانش میتونه هر چند دقیقه تغییر کنه. و همچنین اسرائیل که خب به هر حال به امریکا بسیار نیاز داره، از نظر تسلیحاتی، از نظر حمایت در منطقه، چون واقعیتش اینه که در جنگ 12 روزه هم ما مشاهده کردیم که اسرائیل بدون حمایت نظامی امریکا و حتی بعضی از کشورهای ناتو در مقابله با جمهوری اسلامی نمیتونه وارد یک برخورد نظامی بشه. از این جهت اسرائیل بسیار نگرانه که در گفتگوهای بین نزدیکترین شخصیت دوست و نزدیک ترامپ یعنی ویتکاف و دامادش کوشنر با جمهوری اسلامی عملاً توافقی انجام بشه که منافع اسرائیل به خطر بیفته. اسرائیل به دنبال اینه که بتونه در این فرصت کمی که در نظر هست تا انتخابات پارلمانی خود اسرائیل در ماه اکتبر آینده و همچنین انتخابات میاندوره‌ای در امریکا، برنامه ایران رو ببنده و مشکل رو حل بکنه. و نگاهش هم این هستش که این مشکل با اراده سیاسی کافی دونالد ترامپ برای حمله نظامی جدی به ایران محقق میشه و یا تضعیف جمهوری اسلامی در ابعاد مختلفی. برنامه موشکی هم بخشی از اون. خانم مجد، از این جهت قطعا اسرائیل نگرانه که یک توافق هسته‌ای نیمبند جمهوری اسلامی رو موفق از این گفتگوها بیرون بکشه.
اما آقای گلریز، روز یک شنبه عباس عراقچی در سخنرانی خودش از مفهوم قدرت نگفتن به عنوان جایگزینی برای مفهوم بازدارندگی هسته‌ای استفاده کرد. این تعریف از قدرت تا چه حدی با نگاه امنیتی اسرائیل و آمریکا قابل جمع هستش؟
من اغلب از واژه دروغگو و دروغ گفتن استفاده نمی‌کنم، ولی واقعیتش اینه که عراقچی خیلی بدتر از جواد ظریف میتونه دروغ بگه. نمونهش هم همین صحبت‌ها هست که من دیدم در ادامه همین صحبت‌ها مطرح کرده که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی کرامت انسانی با عدم سلطه پذیری گره خورده و نه سلطه‌گر و نه سلطه پذیر مورد حمایت این حکومت نیست، در صورتی که ما میبینیم چطور جمهوری اسلامی سلطه خودش بر مردم ایران رو تبدیل به فجیح‌ترین کشتار در تاریخ معاصر ایران، اگر نه در تاریخ کل ایران از زمان هخامنشیان تا امروز انجام داده. این قدرت نگفتن رو اگر مردم بگن، مفهوم بازدارندگی هسته‌ای نداره خانم مجد. فقط این قدرت نگفتن در مقابل آمریکا و اسرائیل که اینجوری جمهوری اسلامی رو تحقیر کرده و مردم ایران رو گوشت در مقابل توپ قرار داده برای توافقات هسته‌ای با جمهوری اسلامی و ترامپ، این داستان چی هست؟ از این جهت این صحبت‌ها واقعا قابل پذیرش نیست. دروغ میگه عراقچی. این قدرت نگفتن اگر قبول داشته باشه که یه جایگزین مفهوم بازدارندگی هسته‌ای حکومت هست و یک موضوع حاکمیتی هست، باید قطعا این قدرت نگفتن رو هم جمهوری اسلامی در مقابل مردم ایران در نظر بگیره. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل و آمریکا اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه خانم مجد، برای برخورد نظامی قطعا نمیتونه به ایسته و بازدارندگی نداره. شاید واقعا دونالد ترامپ ترسیده، جرأت نمی‌کنه که وارد یک مداخله نظامی بشه، از این جهت که اون وقت ممکنه سربازهای آمریکایی بمیرن. به هر حال نشون دهنده اینه که اگر این موضوع واقعیت داشته باشه خانم مجد، معلومه که جان سربازان آمریکایی از جان مردم ایران با ارزش‌تره و این بسیار غم انگیزه برای جامعه بین‌الملل و وضعیتی که الان انسانیت در قرن 21 درش قرار گرفته.
اما آقای گلریز، برگردیم به مذاکرات که همینطور که آقای ترامپ گفتن در واقع قرار هستش که در این هفته ادامه پیدا بکنه. آیا فکر میکنید که اصرار اسرائیل برای گنجاندن موضوع موشکی و محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران در توافق و سیاست‌هایی که به گفته شما در واقع با کمی هراس داره از سوی آمریکا پیگیری میشه، عملاً به معنای غیر ممکن کردن یک توافق جامع و ماندگار بین ایران و آمریکا نیست؟
سوال بسیار خوبیه. بستگی به درجه اراده سیاسی داره در آمریکا. ببینید، واقعیتش اینه که از یک نگاه تحلیلی با عقل سرد، وضعیت رسیدن به یک توافق بین تهران و واشنگتن در حال حاضر وضعیت خوشبینانه تری رو میشه برش تصور کرد در مقایسه با قبل از جنگ 12 روزه. جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده، برخلاف برجام 10 سال پیش که مذاکرات برای عادی سازی رابطه تهران با دنیا بود، یا برخلاف مذاکرات 7-8 ماه پیش که هدفش این بود که جلوگیری بکنه از یک نوع برخورد نظامی با ایران رو امروز، و اونها میدونید موضوعش یک موضوع تاکتیکی بود، موضوع استراتژیک نبود، به معنای اینه که یک تهدید استراتژیک برای جمهوری اسلامی نبود. اولی میخواست تحریم ها رو برداره، با دنیا یک مقدار آشتی بکنه، دومی میخواست تا اونجایی که میشه بازدارندگی و زمان بخره برای اینکه دورای ترامپ تموم بشه و مقداری کوتاه بیاد. امروز جمهوری اسلامی با یک تهدید حیاتی و استراتژیک مواجهه. هر نوع توافقی با این حکومت، هر نوع توافقی، حتی توافقی که در اون مسئله موشکی و در رسانه‌ها این تصور به وجود بیاد که حکومت کرنش کرده، سازش کرده، تسلیم شده، حتی اگر این تصور به وجود بیاد، باز هم یک برد استراتژیک برای جمهوری اسلامی، چون که حیاتش حفظ میشه و این خیلی نکته مهمیه. از این جهت قطعاً اسرائیل به دنبال این هست که مسئله موشکی رو هم بگنجونه و این مذاکرات رو با شکست مواجه بکنه، برای اینکه ترغیب بکنه ترامپ که مثل بار پیش این بار خیلی گسترده‌تر به ایران حمله بکنه. ولی به گمان من جمهوری اسلامی اراده بیشتری داره برای توافق رسیدن و حتی کوتاه اومدن در بخشی از مسائل موشکی. سوال اینجاست که تا چه حد دونالد ترامپ حاضر هست که اراده از خودش نشون بده؟ آیا در کنار رسیدن به یک توافقی که بتونه راه دررویی براش باشه، که بتونه بگه بله من به یک توافق بسیار چرب و نربی رسیدم با جمهوری اسلامی که هیچ رئیس جمهور در تاریخ امریکا بهش نرسیده، ولی من تونستم این کار رو بکنم و از این طریق دوباره به موضوع دیگه‌ای معطوف بشه، چیزی که این روی کردی که ما در مورد کیس های دیگه ای هم دیدیم که الان فرصتی است من توضیح بدم، از گرینلند بگیرید تا حتی توافق غزه که در حال حاضر با هیچ نوع خلل صدای حماسی مواجه نشده در غزه. از این جهت در مورد جمهوری اسلامی هم همینه، بستگی به اراده دونالد ترامپ داره، ولی به گمان من قطعا اسرائیل به دنبال اینه که بتونه مسئله موشکی رو هم برای برهم زدن این توافق و هم برای اینه که بتونه به نوعی ترغیب بکنه دونالد ترامپ رو به حمله نظامی به ایران و تمام کردن کار به اصطلاح. برای همین هستش که نتانیاهو قراره که روز چهارشنبه به واشنگتن سفر بکنه.
و آقای گلریز، به اصطلاح رایج این روزها با یک سوال میلیون دلاری الان روبرو میشیم و اون هستش که اراده دونالد ترامپ بر چه قرار خواهد گرفت؟ آیا به تن دادن به توافق با ایران به قیمت فاصله گرفتن از خواسته های اسرائیل، یا تن ندادن به توافق و آغاز یک حمله نظامی که مشخص نیست چه پیامدهایی خواهد داشت؟
با این پیش فرض که سکاندار این گفتگوها ویتکاف و کوشنر هست، یعنی دوست و داماد ترامپ، و ویتکاف و کوشنر نشون دادن که افراد اهل معامله هستن، خود ترامپ هم در شرایط بسیار سختی قرار داره در حال حاضر، به دنبال یک پیروزی مشخصی است، به خصوص به خاطر اینکه از نظر رسانه‌ای وعده و وعیدهایی که داده که باعث بعضا کشته شدن 30,000 تن شده در ایران، به دنبال یک پیروزی رسانه‌ای بزرگ با سر و صدای بزرگ، ولی نه خیلی لزوماً فرض بکنید اون چیزی که در صحبت‌هاش مطرح شده، گستردگی بسیار وسیعی داشته باشه، موشکی، هسته‌ای، منطقه‌ای و یا حتی حقوق بشری. از این جهت من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی این کیفیت رو داره که بتونه این گفتگوها رو به شکلی جلو ببره که شاید حتی محدود شدن به برنامه هسته‌ای و یا تا حدودی از نظر رسانه‌ای و از نظر شکلی دادن امتیازهای از نظر موشکی و منطقه‌ای به ترامپ که بتونه از نظر رسانه‌ای بگه که بله من پیروز این گفتگوها شدم، این اراده رو از خود جمهوری اسلامی داره برای اینه که این چنین توافقی رو ارائه بده. پرسش اینجاست که آیا دونالد ترامپ اراده سیاسی کافی برای حمله نظامی و نشون دادن دندون‌ها و قدرت نظامی آمریکا به تهران داره یا نه؟ خب آرایش نظامی اینجوری به نظر می‌رسه، ولی آیا واقعاً این اراده رو داره که ممکنه هفته‌ها یا ماه‌ها وارد چنین برخوردی بشه؟ دو فرصت گذشته از دست رفته، آیا در آینده این کار خواهد کرد؟ تصور میکنم که خیلی سخت خانم مجد که تصور بکنیم که ترامپ که به دنبال این هست که بتونه بسیار برق‌آسا و پیروزی های کوتاه مدت و مقطعی برسه، حاضر باشه که با یک کشور پهناوری مثل ایران، با یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی وارد یک موازنه نظامی بشه، چون این هزینه های زیادی رو دست امریکا خواهد گذاشت. فکر نمی کنم که اراده سیاسی این کار رو داشته باشه، ولی به دنبال این هست که به توافق برسه و من فکر می کنم جمهوری اسلامی حاضر هستش که امتیازهایی رو چه از نظر رسانی و چه حداقلی در محتوا بده برای اینکه بتونه این حیات خودش رو تضمین بکنه.
گفتگویی بود با دامونه گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در لاهه هلند. اما در حالی که هنوز هیچ گونه چشم‌انداز روشنی برای موفقیت در گفتگوهای جدید میان تهران و واشنگتن وجود ندارد، احتمال دستیابی به یک مصالحه با مخالفت‌های جدی در بین برخی مخالفان جمهوری اسلامی در خارج و حتی برخی جریانات تندرو سیاسی در داخل روبرو شده است. همچنین با توجه به سرکوب اعتراضات اخیر و انباشت مطالبات بیپاسخ شهروندان، تردیدهای جدی وجود دارد که آیا گشایش‌های اقتصادی ناشی از یک توافق احتمالی می‌تواند شکاف عمیق میان اکثریت معترض و اقلیت حاکم در ایران را ترمیم کند یا خیر. مجموعه اینها پرسش‌هایی است که ساعتی پیش با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در میان گذاشتم.
مخالفت اپوزیسیون بخش عمدهش حداقل یا بخش مهمی از اپوزیسیون ناظر بر پروژه براندازیه که من اینه که اونا در حال حاضر هر گونه توافق رو منافی برانداختن نظام جمهوری اسلامی ارزیابی میکنن. راه حل هایی هم که دارن که مبتنی بر حمله نظامی درخواست از دولت های خارجی، چون این ذهنیت غالب شده که اون زور جنبش های اجتماعی انقلابی نمیرسه. بعضی کودهایی هم که دادن کودهای امنیت نظامی بوده، به معنای این که احساس میکنن خب این مسئله جنبش ها و انقلاب ها رو بیشتر مقدمه ای بر درخواست مشروعیت مشروع از دولت خارجی میدونن. از این منظر خب اینا با توافق هسته‌ای مخالف هستن. از طرف دیگه خب یک طیفی از ساختار جمهوری اسلامی عمدتاً مخالف حد توافق با آمریکا بوده و این یه توافقیه که روکر سنتی هستش دارن. یک بخش از مردم هم بفتونم حتی بین مخالفین که قبلا طرفدار توافق بودن، نون با توجه به فضایی که بعد از کشتار دیما صورت گرفته، شاید مثلا حداقل این که این توافق رو مفید به فایده نمیدونن، یا حداقل این که این توافق نمیتواند خواسته های دموکراتیک و اون خواسته هاشون رو در مورد زوری که نظام جمهوری اسلامی به مردم وارد میکنه رو معتقدن این توافق اینها رو برآورده نمیکنه. از این منظر خب یه تئوری که قبلا حالا توافق رو در جهت مصالح ملی و کاهش تورم و یک مقداری از این مسئله میدونست، به نظر من اینها هم به اون جبهه مخالفی توافق پیوستن. من میخوام هم بگم در ساختار قدرت هم در گروه های اپوزیسیون این ایده قوی شده و یک بخشی از طرفداران توافق رو هم جذب میکنه، به خاطر اینکه کشتار دیما یک رخداد خیلی بزرگ و بی‌سابقه بوده در تاریخ حداقل معاصر ما، هرچند که خود هیئت حاکمه اون حسی سخت قدرت این تمامی دارن توافق به نحوی انجام بده کشه که از این فشار خارج بشه.
آقای نجفی، اشاره داشتید به سرکوب بی‌سابقه اعتراض تأخیر در ایران. حالا با توجه به اینکه حاکمیت راهکاری هم برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان در حوزه‌های مختلف نداره، آیا به نظر شما به دست اومدن یک توافق احتمالی در مذاکرات پیش و رو که موجب گشایش‌های اقتصادی بشه میتونه موجبات آشتی اکثریت معترض رو با اقلیت حاکم فراهم کنه؟
در کوتاه مدت قطعا خیر، چون که صرفا مسئله اقتصادی نیست، بحث تحقیر، بحث اقتصادی یک بخشی از این مسئله رو در بر میگیره. کشتاری که صورت گرفته بر انبوه اون حس انتقامی که در دهه ها پیش بوده، هر دهه ما شاهد قربانیان تازه‌ای هستیم، افسوده شده. یعنی من میخوام بگم ما الان با یک انباشت خشم و حس انتقام در جامعه مواجه هستیم. حداقل میتونم بگم در کوتاه مدت اگر هم توافقی صورت بگیره چندان رضایت رو در سطح جامعه نمیتونه ایجاد بکنه، ضمن اینکه در بخش مخالفان هم با توجه به نگاهی که به دخالت‌های مثلا امیدی که به ترامپ به حمله نظامی داشتن، یک نوع حس خیانت شدن بهشون دست میده. من فکر نکنم حداقل در کوتاه مدت توافقی که تازه اونم منجر بشه به کاهش تورم اینها بتونه بین اکثریت ناراضی و حاکمیت یک شکاف رو کم بکنه، مگر اینکه در میان مدت بلند مدت اقدامات دیگری هم مد نظر حکومت قرار بگیره که اینم باز هم باید مقداری با دیده تردید هم نگاه کرد.
آقای نجفی، دستیابی به یک مصالحه احتمالی بین ایران و آمریکا در مذاکرات پیشرو واقعا خود حاکمیت جمهوری اسلامی رو وارد چه مرحله‌ای خواهد کرد؟ آیا وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی و اجتماعی خواهد شد، یا اینکه نه یک صرفاً عقب نشینی تاکتیکی برای مدیریت تنش برای حفظ موجودیت نظام در شرایط فعلی هست؟
ببینید بستگی به نوع توافق داره. یعنی ما اگر بخوایم توافق رو در حوزه هسته‌ای تعریف کنیم، به نظر من جمهوری اسلامی همون روال سابق رو ادامه خواهد داد. اما اگر توافقی به دست بیاد در حوزه‌های منطقه، الان در حوزه غنی‌سازی، الان ترتیبی غنی‌سازی اورانیوم یا سیاست خارجی جمهوری اسلامی به صورت بنیادین دگرگون بشه، من فکر کنم در نهایت این شاید به نفع جنبش‌های اجتماعی در ایران باشه، چون مقدار جمهوری اسلامی تضعیف خواهد شد و اگر بنا باشه در این تغییرات با سیاست خارجی، امکان مانور جنبش‌های داخلی هم یه مقداری بیشتر فراهم میشه. البته من این رو خیلی با خوشبینی افراطی نمیخوام بگم. علتش اینه که جمهوری اسلامی ایران یکی از چندین بنیاد سیاست‌های داخل خارجیش داره از دست میده. مثلا سر قضیه حجاب، قانون آزادی حجاب که ما نداریم، اما تسلیم شده، مجبور به تسلیم شده به خاطر گستردگی جنبش زنان و به خود جنبش زن زندگی آزادی. یکی از بنیادهای ایدئولوژیش رو از دست داده. در سیاست خارجی هم اگر این توافقی که من میگم حد اکثری هستش و دولت ترامپ بتوان به جمهوری اسلامی غالب بکنه، یک بخشی از اون گزاره‌های ایدئولوژیکش که در سیاست خارجی بر اون استوار شده بود، بخش مهمیش لرزه برش میفته و حتی میتونیم بگیم انهدام و فروپاشی میشه. خب این موقعیت جمهوری اسلامی ایدئولوژیک رو از این خواهد کرد در مداخل، هرچند که باز هم به این معنی نیست الان گشایش های دموکراتیک رخ بده، اما خود به خود یک نوع اعتماد به نفس به جامعه خواهد داد، یک نوع اعتماد به نفس از حکومت گرفته خواهد شد و اون جامعه اون ریزش بنیانهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو به چشم خودش خواهد دید. من فکر کنم اگر توافق حاصلش تغییر بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی بشه، به ضرر حکومت در نهایت خواهد شد. مطمئن من اینا رو دارم از نگاه جنبشی عرض می کنم. از نگاه پروژه براندازی، برای یه نفر که پروژه براندازی داره و به هر قیمت بخواد اون سیستم سیاسی بیفته، بلو مثلا با زور و حمله، این نگاه مورد پسند نیست. اما از نگاه جنبشی این متضمن اینه، نکته در این استوار شده که جمهوری اسلامی در حال از دست دادن اون بنیادهای ایدئولوژیکش هست، بلو این که حالا یه مقداری هم زمان بده.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. اما محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه با انتقاد از صدور برخی بیانیه‌های سیاسی، امضا کنندگان آنها را متهم کرد که همصدا با به گفته او اسرائیل و دولت آمریکا حرکت می‌کنند و با تحریف واقعیت و کشته‌سازی روایت دشمنان جمهوری اسلامی را باز تولید می‌کنند. این اظهارات پس از بازداشت چند فعال سیاسی و رسانه‌ای از جمله مهدی محمودیان، ویدا ربانی، عبدالله مؤمنی و قربان بهزادیان نژاد مطرح شده است. افرادی که امضا کنندگان بیانیه‌ای بودند که کشتار معترضان را جنایتی سازمان یافته از سوی حکومت و خواستار رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان شده بودند. در همین زمینه با حسین رزاق، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 17 نفر در آلمان گفتگو کردیم و نخست از او در مورد اهمیت سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای پرسیدیم.
مسئله اصلی اینه که ترس جمهوری اسلامی رو نشون میده صحبت‌های آقای اژه‌ای، خط و نشان‌هایی که دارن میکشن این روزها و بعد بلافاصله برخوردی که با دوستانی که بیانیه امضا کردن انجام شد. اینها ترس از این رو دارن که یک آلترناتیوی داخل کشور شکل بگیره و بتونن در داخل کشور صدای بالاخره بخش‌هایی از جامعه مدنی باشن. این ترسی است که سال‌ها داشته جمهوری اسلامی و سعی کرده به یک نوعی اپوزیسیون زدایی بکنه از داخل، به هر ترتیبی که شده، با زندان، حبس، حصر، تبعید و یا فشارهای دیگه، کسانی که داخل میتونستن صدایی باشن رو ساکت بکنه که از داخل هیچ صدایی شکل نگیره و صداها رو منتقل بکنه به خارج. چون صدا وقتی منتقل بشه به خارج، متصل کردنش به دشمن خارجی هم بسیار راحت تره و بعد برخوردش رو توجیه میکنه. یک جمله طلایی در آقای مهندس موسوی در آخرین بیانشون که میگن بازی به پایان رسید. واقعا بازی اصلاحات در جمهوری اسلامی به پایان رسیده. و هیچ اتفاقی درون ساختار جمهوری اسلامی که بتونه یک شکل از امید به اصلاحات رو نشون بده به وجود نخواهد اومد. نتیجه امروز کشور ما، این بن‌بستی که کشور ما در اون گرفتار شده، بن‌بست بسیار مهلکی که احتمال داره در کنارش واقعاً دره هلاک باشه، تماما سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده. همین الان مذاکراتی که جمهوری اسلامی میخواد انجام بده و خود طرفداران جمهوری اسلامی و شاید نفراتی که در مسئول هستن چشم امیدی بستن به اینکه از این مذاکرات چیزی در بیاد، هیچ سوژه‌ای وسط این مذاکرات نیست که درباره ایران یا مردم ایران باشه. سه مسئله هست که دارن بحث میکنن و میخوان مذاکره بکنن: هسته‌ای، نیابتی و موشکی. هیچ کدام از این سه موضوعی که وسط میز مذاکره هست ارتباطی به مردم ایران پیدا نمیکنه، ارتباطی به کشور ایران پیدا نمیکنه. اینها سر پروژه‌هایی است که شخص آقای خامنه‌ای در طی این سالها خواستن، رفتن یک جای شکست خوردن و الان حالا نهایتش اینه که یه سری موشک‌های دوردرد برشون مونده، یه سری نیابتی‌های زخم خورده و 400 کیلو اورانیوم. هیچ چیزی که مسئله اونجا باشه که آزادی مردم باشه، رفاه مردم باشه، امنیت و پیشرفت مردم باشه، وسط میز مذاکره نیست. این توقعی که جمهوری اسلامی داره که در داخل صدایی بلند نباشه به اعتراض و توقعی که هنوز امیدی به اصلاح وجود داشته باشه، این یک امید باطل شده. شما صدای حتی خود اشخاص اصلاح طلبی که همین چند وقت پیش رفتن پشت آقای پزشکیان و به پزشکیان رأی دادن، برای پزشکیان تبلیغ کردن رو هم دارید میشنوید که به اعتراض بلند شده. صداهایی که خیلی رسمی میان روایت رسمی و قالب جمهوری اسلامی رو میشکنن و دارن میگن که جمهوری اسلامی کشتار کرده، قتل عام کرده و کشور در یک بن‌بست مهلک قرار گرفته. برای همین هیچ امیدی دیگه واقعا به اصلاح نمیشه داشت، به هیچ وجه هیچ روزنه‌ای نمیشه گشود در جمهوری اسلامی که بشه راه برون رفت ازش پیدا کرد. جمهوری اسلامی امروز بزرگترین مسئله‌ای که داره مسئله بقاست. یعنی اگر که آمریکا میاد محاصرش میکنه، میگه باشه میجنگم، باهات مذاکره میکنم، اما میجنگم برای اینکه بقای خودش رو در این میدونه که شاید بره بجنگه و از دل این جنگ بتونه داخل رو هم سرکوب بکنه، کنار بزنه، یک فضای خفقان سنگین‌تری در کشور غالب بکنه در داخل کشور و بتونه به بقای خودش ادامه بده. از طرف دیگه داخل کشورم اگه کسی بیاد بیرون، میزنم کشتار میکنم. برای اینکه امروزی که بقای جمهوری اسلامی مسئله اصلیه، وقتی شرط بقا وسط باشه، آقای خامنه‌ای برای بقای خودش میجنگه و ساختاری که ساخته، مسئولینی که هستن هم میدونن که اگر این دیرک بیفته، این دیرک خیمه‌ای که سالهاست میگن عمود اصلی خیمه انقلاب شخص خامنه‌ای و ولایت فقیه، میدونن اگر این دیرک خیمه بیفته، نظام هم دیگه تداومی نمیتونه پیدا بکنه. برای همین تا انتها میایستن برای اینکه بقای خودشون، بقای ساختارهای فسادی که درست کردن، اولیگارش‌های اقتصادی بسیار بزرگ و گسترده‌ای که درست شده، بقای اونها به خطر نیفته، اینها از قدرت کنار نرن و در ساخت و بافت قدرت باقی بمونن.
گفتگویی بود با حسین رزاق، فعال سیاسی در آلمان. اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، مجموعاً به 7 سال و نیم حبس، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. در همین زمینه ساعتی پیش با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در پاریس گفتگو کردم و از او درباره آخرین وضعیت پرونده خانم محمدی پرسیدم.
این نرگس عروض دوشنبه حساب قضا کرده، ولی در این مدت هم میبرنش بیمارستان، ولی بستریش نمی کنن، ولی میبرنش دادگاه. نرگس هم خب مدت هاست تو دادگاه از خودش دفاع نمی کنه، بازور میبرنش دادگاه و میشینه و دادگاه برگزار میشه. بعدا میان بهش ابلاغ میکنن 5 سال به خاطر تفتیش احزان عمومی، 6 سال تفتیش احزان عمومی، 1 سال نیمه به خاطر اقدام علی امنیت ملی، به خاطر که مدام این کارو کرده تشدید میکنن، 2 سال تبعید به شهرستان خیلی کوچیک در استان خراسان، 2 سال هم محروم از خروج از کشور. و این یه زندان غیر عادلانه است. نرگس با رفتی مراسم برای 7 سخنرانی کرده، از طرف یه سری خودشان اپوزیسیون می دانستن مورد هجوم قرار گرفته و و بعد به شدت کتک خورده، مجروح شده. در تمام این مدت حتی یک بارم با خانوادهش که برادرش در مشهد بوده تماس نداشته و شامل این حکم ظالمانه شده که با وکیلش تماس گرفته و وکیلش گفته و وقتی اوضاع رو برای وکیلش توضیح میداده تلفن قطع شده.
آقای رحمانی، آیا امکان اعتراض به این حکم از طریق وکیل خانم محمدی وجود داره؟
نه، اعتراض باید نهادهای بین المللی بکنن. نه هرگز اصلا میگه من دادگاه جمهوری اسلامی قبول ندارم و توی دادگاه شرکت نمی کنم، هر حکمی هم که بدم بگم من قبول ندارم، یعنی اصلا تو دادگاه شرکت نمی کنه، خود به خود حکم اعتراض نمی کنه، اون حکم تایید میشه دیگه. این معمولا برخورد نرگس بوده و خب باید مجامع حقوق بشری، مثلا برنده جایزه سال نوبل رفته توی سخنرانی یه جای علنی سخنرانی کرده، مورد هجوم قرار گرفته، کتک خورده، چرا باید زندان باشه؟ و چرا باید زندان بهش بدن؟
آقای رحمانی، تجربه نشون داده که دستگاه قضایی امنیتی جمهوری اسلامی معمولاً اعتنایی به خواسته های نهادهای حقوق بشری چه داخل و چه در خارج از کشور نداره.
باید جامعه حساسیت داشته باشه. اگر نداشته باشه خلاصه نرگس رو عقیده‌اش اساس مقاومت میکنه تا یک روزی نتیجهشو ببینه دیگه. خلاصه این یک ظلمیه که الان داره به ملت ایران میشه و این مبارزه رو ادامه داد و به اصطلاح تا به اون نتیجه خودش برسه. ولی اگر دولت ها و نهادهای حقوق بشری اروپا اقدام کنن خلاصه این سر صداها بی اثر نخواهد بود. ما چاره جز این نداریم.
آقای رحمانی، به نظر شما حالا با توجه به سرکوب سختی که در اعتراضات اخیر صورت گرفت، چرا حاکمیت جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت دست کم فعالان سیاسی در داخل کشور حاضر به عقب نشینی نیست؟
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی با این وضع، با این کشتار مردم، فاقد مشروعیته. بعد دولت‌های خارجی هم به تناسب منافعشان رفتار می‌کنند. به نظر من جامعه مدنی نباید ایران فراموش کنه. باید اخبار ایران مدام منعکس کنه. مثلا ما به اینترنت نیاز داریم. باید یه سری مسائل برای ما ایجاد بکنن تا بشه این اخبار ادامه داشته باشه. مردم ایران ناراضی‌اند و ادامه خواهند داد و می‌خوان از شر این حکومت خلاص بشن. این حکومت با کشتار خودش و با بیرحمی خودش همه چی به حد نهایت رسانده. این کشتار مردم عصبانی کرده و واقعا باید به این ملت کمک بشه تا بتوانه دوباره به جامعه و به این جهان برگرده. واقعا هم نرگس هم در همین زمره تلاش میکنه. این سختگیری جمهوری اسلامی طبیعیه، اگه آب فقوخات فضای داخل باز کنه نمیمانه. جمهوری اسلامی یه سری هوادار داره که باید اونا راضی کنه و داره سختگیری میکنه. جمهوری اسلامی اگه بخواد فضا رو باز کنه عملا به طور تعارض میشه، پس باید اون هواداراش راضی کنه و انسجام خود حفظ کنه. جمهوری اسلامی نیروهای مسلح منسجم ان حالا تا مدتی و جناهای مخالف داخلی حکومت با زندان دادن به دیگران اونا همه رو ساکت کرده، یعنی یه حکومت مطلق دیکتاتوریه که داره دیکتاتوری میورزه.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح بود که درباره آخرین وضعیت پرونده او با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما در حالی که یک ماه از اعتراضات خونبار دیماه در ایران گذشته، گزارش‌ها از داخل کشور از ادامه موج بازداشت‌ها و تشدید شرایط امنیتی علیه معترضان و خانواده آنها حکایت دارد. در همین حال به گفته خانواده‌های معترضان خبری از محل نگهداری شماری از بازداشتی‌ها و شرایط آنها در دست نیست و همزمان ارعاب شهروندان معترض در سطحی گسترده هم دنبال می‌شود. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در عمان به تشریح شرایط کنونی و رویکرد جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان پرداخته که با هم میشنویم.
من فکر میکنم کنار هم گذاشتن گزارش های میدانی، شهادت خانواده ها و آسیب دیدگان، منابع حقوق بشری، حتی بخشی از اون اصطلاحا نشتی هایی که از خود سیستم ایجاد شده، یه تصویر نسبتا روشنی رو ایجاد میکنه که البته در مفهوم خودش به نظر من خیلی تیر است. فضای عمومی یه ترکیبی از شوک، ترس و خشم فرو خورده است. شهرها ظاهراً آرام هستند، ظاهراً، اما این آرامش از جنس اطمینان خاطر نیست. ببینید، اینترنت یا قطع بوده یا شدیداً محدود بوده. گشت‌های امنیتی بسیار پررنگ‌تر شدند. احضارهای تلفنی و حضوری به شکل موجی ادامه داره، یعنی تک و توک زنگ نمیزنن، گسیل میکنن این پیام های تهدیدآمیز، تماس های تهدیدآمیز و احضارهای مردم رو. البته مردم یاد گرفتن که آروم راه برن، آروم حرف بزنن، فعلا خشمشون رو اصطلاحا قورت بدن، ولی خب میدونیم که این آرامش نشونه رضایت نیست، یکی از نشانه های سرکوب حکومته که به صورت موقت. اون چیزی که بعد از کشتار میبینیم از نظر من پایان اعتراض نیست، در واقع این مرحله پسا کشتاره، مرحله ای که حکومت سعی میکنه با ترکیبی از گلوله، زندان، ترس، فرسودگی و این وضعیت ابهام‌آمیز جامعه رو منجمد کنه. سوال اینه که آیا موفق میشه؟ در کوتاه مدت قاعدتاً آره، اما در بلند مدت من فکر میکنم که تاریخ ایران جوابش رو داده اصلا از قبل. این وضعیت تصویر مردمی رو میده که عقب ننشستن، فقط فعلا زنده موندن رو به فریاد زدن دارن ترجیح میدن، که این یک انتخاب عقلانیه برای روزهای پیش رو هست. بزنید یه مثال بزنم براتون از وضعیتی که در مورد مجروحان وجود داره. ببینید تعداد زیادی از مجروحان اصلا به بیمارستان نرفتن، یا گزارش‌هایی داریم از این که رفتن و بعد از پانسمان اولیه از بیمارستان فرار کردن. ببینید من دارم از عبارت فرار از بیمارستان صحبت می‌کنم، چون بیمارستان‌ها عملاً تبدیل شده بودند به محل شناسایی و بازداشت افراد. گزارش‌های متعدد داریم از این که مجروح رو با چشم بند از بیمارستان مستقیم به بازداشتگاه منتقل کردند، پزشکان و پرستاران رو تحت فشار قرار دادند که یه گزارش هاشون علت جراحت رو تغییر بدن یا گزارش نکنند. اصلا یه وضعیت ایجاد شده که مجروحان با گلوله جنگی، ساچمه های فلزی، شکستگی های شدید، آسیب‌های چشمی، آسیب‌های نخاعی، اینا همش گزارش بوده. اصلا درمان خیلی‌هاشون ناقص مونده، نه به خاطر نبود دانش پزشکی‌ها، به خاطر اون ترسی که ایجاد شده. یعنی تلاش کردند که نسلی از مجروحان خاموشی رو در واقع در به جامعه تحویل بدن که هم بدنشون زخمیه هم روانشون. تمام این کارهایی که اتفاق می‌افته به خاطر این هست که اون وضعیت وحشت و ترس و در نتیجه سکوت ناشی از اون رو القا بکنن، تحمیل بکنن، تا بتونن این دوره خطرناک رو که در که ممکنه هر لحظه جنگ اتفاق بیفته از پیش رو بردارن. طبیعتا در این وضعیت یک نوعی از سکوت رو میتونیم شاهد باشیم دیگه، داریم میبینیم در جامعه. عرض کردم که این پایان اعتراض نیست، این مرحله پساکشتاره. وضعیتیه که ابتدا باید آسیب دیدگان از تمامی اقشار و از تمامی وضعیت‌های آسیب بتونن سوگ خودشون رو انجام بدن. این مرحله سوگواری همراه میشه با این تهدید و فشار و ارعابی که حکومت ایجاد میکنه. در نتیجه در کوتاه مدت به نظر میرسه که جامعه عقب نشست. جمهوری اسلامی توان مدیریت جامعه خشمگین رو اساسا نخواهد داشت. جمهوری اسلامی توان اداره جامعه ناراضی و معترض رو نداشت. قبلا نارضایتی و اعتراض به اوج خودش رسیده بود، در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند. کشتار و وضعیت وحشتناکی که ایجاد می‌کنه جامعه رو یک مرحله به سمت خشم بیشتر حرکت میده، یعنی وضعیت خونخواهی و دادخواهی اضافه میشه به اون نارضایتی و اعتراض. خشم اضافه میشه، این فوران خواهد کرد، یعنی اگر حتی جنگ هم رخ نده بعد از یک مدتی که دوره سوگ مردم طی بشه به دلیل اینکه دیگه حکومت وضعیت اقتصادی رو نمیتونه بهبود ببخشه، شکافهای ما بین خودش و مردم رو نمیتونه ترمیم بکنه، به نیازهای اساسی مردم در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمیتونه پاسخ بده و از پاسخ دادن بهش عاجزه، مجدداً یک موج اعتراضی دیگه ایجاد خواهد شد. این موج اعتراضی دیگه فرقش با وضعیت دیما این هست که همراه با خشم و خونخواهی و وضعیت شدیدتری رو ایجاد میکنه، یعنی در موضع اعتراض وضعیت شدیدتری رو ایجاد میکنه. از نظر من جمهوری اسلامی نه تنها باید مسئله خارجی، یعنی مسائلش با آمریکا رو حل بکنه و جنگ رو منتفی معرفی بکنه از طریق امتیاز دادن، از طریق تسلیم شدن، بلکه مشابه اون باید در برابر مردم هم تسلیم بشه، به خواسته هاشون تن بده و در واقع تبعیت کنه. در غیر این صورت موج اعتراضی دیگری در راه خواهد بود که بدتر و شدیدتر و اتفاقا از نظر من با حجم بیشتر اتفاق رخ خواهد داد. این که چه زمانی رخ بده نمیدونم، ولی قاعده تاریخی در ایران همین رو نشون میده و اون الگوی تکرار شونده در مورد مردم ایران و جامعه ایران نشون میده که این مردم اون سکوت موقت رو کنار خواهند گذاشت.
گفتگویی بود با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در عمان. تا پایان این بخش خبری دو گزارش دیگه باقی مونده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز یکشنبه خبر داد که فهرست از هویت و نام دانش آموزان کشته شده در اعتراضات خونبار دی ماه ایران را به دست آورده که به 200 تن افزایش یافته است. این رقم در کنار دانش آموزان بازداشت شده، شمار کل دانش آموزان آسیب دیده اعتراضات اخیر را به میزان چشمگیری بالا برده است. در همین زمینه دیدگاه دیاکو علوی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس رو جویا شدیم که سابقه آموزگاری در ایران داره و از زمینه حضور دانش آموزان در اعتراضات گفته است.
این عدد خب تا یک هفته قبل 150 مورد بود، بعد از چند روز 163 مورد بود که اون موقع آقای حبیبی مقایسه کرده بودند با 6 کلاس درس کامل. اینطور این تصویر شاید تصویر روشن‌تری به ما بده از عمق فاجعه و عمق جنایتی که رخ داده. الان هم که این آمار به 200 مورد رسیده، یعنی 200 تا کودک که در بینشون دانش آموز 13 ساله هست، دانش آموز 14 ساله است، 17 ساله است، 18 ساله است، اینها همونطور که آقای حبیبی هم گفت دقیقا مثل جمعیت یک مدرسه کامله. نباید فراموش بکنیم که این مستندسازی هنوز ادامه داره، هنوز افرادی هستن که مراجعه میکنن، اطلاع رسانی میکنن، کسانی هستن که عزیزانشون رو از دست دادن، فرزندانشون رو از دست دادن، اما هنوز میترسند از این که در مورد صحبت بشن، تحت فشار هستن و ممکنه که این عدد و این آمار خیلی خیلی بالاتر بره. متاسفانه چنین رقمی برای کشدار در چند ساعت، یعنی ما اگر بگیم اینها در 18 و 19 و روزهای قبلش روی هم رفته، به طور متناوب 24 ساعت تیر اندازی کردن به سمت مردم، و اگر در این بین ما فقط تمرکز بذاریم روی همین عدد 200 کودک، ما چنین چیزی نداشتیم در تاریخ، در تاریخ معاصر، در 10 سال گذشته، در 100 سال گذشته هم چنین اتفاقی نیفتاده. تنها موردی که در تعداد زیادی از کودکان کشته شدن مربوط به سرکوب اعتراضات نیست، گروگانگیری یک مدرسه در روسیه بود که در 3 روز اون هم اتفاق افتاد، در سال 2004 مدرسه بسلان که 186 کودک درش کشته شدن، اما اون هم حتی هم شامل سرکوب اعتراضات نمیشه و همین که اصلا یک ماجرای دیگه ای داشت. جمهوری اسلامی یه همچین فاجعه ای رو رقم زده صرفا به خاطر اینکه به صورت کور به همه شلیک کرده. این که میفرمایید اینها چطور، کجا، به چه صورت، چرا وارد اعتراضات شدن، اولا که اعتراضات مسالمت جویانه بوده، به هر حال یه عده هم فراخوان دادن بدون در نظر گرفتن عوارض و آسیب هایی که میتونه چه جنایت شکل بگیره، این اتفاق افتاده، ولی خب یه بخش زیادیشون هم لزوماً در اعتراضات نبودن. روز پنجشنبه ممکنه به هر حال کودکان بیرون بودن، در مشغول بازی بودن، یه کلاسی میرفتن برمیگشتن. هیچ وقت فراموش نمیکنم از پنجشنبه غروب و روز جمعه فراخوان هایی که میدیدیم از صدا و سیما پخش میشد، تاکید بر این بود که جلوی کودکانتون رو بگیرین، جلوی فرزندانتون رو بگیرین. خب اگر این به معنای تیراندازی هدفمند به کودکان نیست، اگر این به این معنا نیست که ما اگر کودکی رو بیرون ببینیم به اون شلیک خواهیم کرد، این معنای دیگه‌ای نخواهد داشت. نمیتونیم با اطمینان بگیم که هر کودکی که بیرون بوده معترض بوده، کما اینکه اگر بوده باشه هم شلیک به کودکان از 14 سال 13 سال به هیچ وجه به هیچ شکلی نمیتونه توجیه داشته باشه. ما این همه در رابطه با غزه شنیدیم در مورد اون جنایت که اونجا اتفاق افتاد، اما حتی اسرائیل در غزه هم به این شکل با این سبوییت و با این توحش کودکان رو نکشت.
آقای علوی، ما در قرن 21 هستیم، در شرایطی صحبت میکنیم که کودکان امروز با شبکه‌های اجتماعی آشنا هستند. کودک امروز، دانش آموز امروز لابد دیده که بر سر نیکا چه آمد، دیده که بر سر کیان پیرفلک چه آمد. با یک چنین پیش زمینه ذهنی چگونه هست که باز میپذیره که وارد خیابان بره، در مقابل نیروهای سرکوبگر حکومتی بیسته؟
دو تا توجیه شاید بتونه داشته باشه. در مرحله اول اینه که بحران اقتصادی، اجتماعی، بحرانی که ما به طور خاص در نظام آموزش داریم در کشور، در نظام سلامت داریم در کشور، خب این به طور مستقیم کودکان رو درگیر میکنه. ما در جهانی زندگی میکنیم که بچه‌ها، کودکان به طور خاص اون چیزی که الان به درست یا غلط نسل زد خطاب میشن و اسم روشون گذاشته میشه، اینها به هر حال دسترسی دارن به همسن و سالای خودشون در تمام دنیا. اونها نه تنها امثال نیکاها رو میبینن، بلکه نیکاهای دیگر رو در سایر دنیا هم میبینن. اونها نه تنها کیان پیرفلک رو میبینن، بلکه کودکان دیگری رو به واسطه شبکه‌های اجتماعی در بقیه دنیا میبینن که اونها چطور دارن زندگی میکنن. خب این علاوه بر این که نه تنها خشم رو منجر به ترس نمیشه، بلکه خشم رو تقویت میکنه، پررنگتر میکنه و منجر میشه به اینکه حضورشون و اعتراضشون پررنگتر بشه. این دلیل اول. دلیل دوم هم این رو نباید نادیده بگیریم که به هر حال کودکان لزوماً آگاه نیستن نسبت به هزینه‌ای که ممکنه پرداخت بکنن. بخشی از این بچه‌هایی که در خیابان کشته شدن اساساً به این معنای گلوله خوردن رو نمیدونن، معنای بازداشت شدن رو نمیدونن. یعنی به واقع درک درستی از اون هزینه و اون فاجعه‌ای که ممکنه اتفاق بیفته نداره. این به این معنی نیست که بچه‌ها نباید اعتراض بکنن در خیابان برن. حق همه کودکان در سراسر دنیاست که این کارو انجام بدن. اما این وظیفه اون کسیه که صاحب قدرته که بدونه که این بچه‌ها با هیجان بیشتری میان وارد عرصه میشن، در صف اول میایستن و ممکنه فکر کنن که اون کسی که جلوش وایساده با لباس نظامی و سرشون در مرحله اول ممکنه داد بزنه، کمان که دادی هم نزدن این دفعه، فقط شلیک کردن، ممکنه این شبیه داد یه ناظم معلمی باشه در مدرسه. تفکیک اینها برای کودکان آسون نیست، مخصوصا بچه 13-14 ساله که تازه داره شخصیتش، آگاهی شناختیش، چارچوبای شناختیش داره شکل میگیره.
هر کدوم از این 200 کودکی که تا به اینجای کار نامشون منتشر شده به عنوان کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در یک خانواده‌ای لابد بزرگ شدند. اینها آیا تأثیر پذیر از خانواده بودند که در خیابان در صف معترضان قرار گرفتند، یا اینکه خانواده اینها هست که از این به بعد از این اتفاقی که افتاده از کودکان تأثیر می‌گیره؟
سوال سختیه به چند دلیل. اولا که اگر مثلا ما در رابطه با اعتراضات 1401 زن زندگی آزادی صحبت میکردیم، خب اون موقع میدیدیم که خانواده ها چند اندازه تأثیر پذیرن نسبت به جوان تر. به طور کلی قشری که سن بیشتری دارن به نسبت اون قشری که سن کمتری داره، اون نسلی که سن کمتری داره احساس وظیفه و مسئولیت بیشتری میکنه. اما الان عمق فاجعه به حدیه، به قدریه و جامعه ایران در چنان شوک بزرگیه که ما الان نمیتونیم بگیم و ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد و چه کسی از چه کسی متاثر خواهد شد. اما در رابطه با اینکه آیا این بچه‌ها بودن که از خانواده تاثیر گرفته بودن، بله ممکنه. اما این بچه‌ها درسته که هر کدوم در خانواده‌ای بودن، اما علاوه بر خانواده، همونطور که عرض کردم، اینها خب به هر حال به واسطه شبکه‌های اجتماعی، به واسطه جهان جدید دیجیتال، به واسطه دانش و آگاهی جدید بیشتری که در این نسل جدید هست، اینها هم با هم دیگه ارتباط دارن، هم دنیا رو می‌بینن و می‌شناسن، هم علاوه بر خانواده و این جهان دیجیتال به هر حال در خیابان هستند، در مدرسه هستند، در گروه‌های همسالان خودشون هستند. ما خیلی از بچه‌هایی رو داریم که کشته شدن و این رو اگر اشتباه نکنم یکی از مقامات مسئول هم اشاره کرده بود که اینها یه تعدادشون کودکان کار بودن، یعنی لزوماً حتی دانش آموزان هم نبودن، بچه‌هایی بودن که در محیط بازار بودن، در محیط جامعه بودن، هم از بحران اقتصادی متاثر بودن و هم از ده‌ها ماجرای دیگه.
گفتگویی بود با دیاکو علوی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس. اما مقام‌های مسئول در حوزه آب در ایران هشدار دادند که 5 سد تأمین کننده آب تهران به حجم مرده رسیده، یعنی آبی در مخازن باقی مانده عملا قابل برداشت نیست. اکنون تهران در حال تجربه وضعیتی است که به گفته کارشناسان حوزه آب پایتخت را وارد مرحله تنش آبی مطلق کرده. در همین زمینه همکارم مرداد میردامادی ارزیابی منصور سهرابی پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان را جویا شده.
ما یک تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو در ایران شاهد هستیم که نشون میده میزان بارش ها و زمان بارش ها، نوع بارش ها در اغلب حوزه های آبریز کشور تغییر پیدا کرده، مثل سابق نیست. درجه حرارت افزایش پیدا کرده، سطح تبخیرها بیشتر شده. نهایتاً اینکه ما یک الگوهایی رو شاهد هستیم که میتونیم در زمره تغییرات آب و هوایی حساب بکنیم و این روند شروع شده. منتها آنچه که در رابطه با مسئله کمبود منابع آب در ایران هست و دیده میشه بیشتر مربوط به نوع مدیریت این رژیم هیدرولوژیکی خاص در حوزه های آبریز مختلف هست. متاسفانه این مدیریت یک مدیریت دقیق و علمی نیست و رهاسازی به درستی مدیریت نمیشه. گاهن تحت تاثیر فشارهایی که اعمال میشه از سوی نهادهای خاص، از سوی اشخاص خاص، رهاسازی صورت میگیره برای گیاهایی که خیلی آببر هستن و اساسا این کشتار رو ما نمیباید در اون حوزه داشته باشیم. خود این مسئله سبب میشه که بعدها که اون تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو دادیم و میزان بارش ها تغییر پیدا کرده، جبران اون رهاسازی صورت نگیره، یعنی اون زمانبندی ها درست اعمال نشه، مدیریت درستی ما نداشته باشیم، تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو مد نظر قرار ندیم و نهایتا وضعیتی ایجاد میشه که الان در برخی از استانها بسیار وضعیت بحرانی هست و به دلیل شرایط خاص کشور که درگیر مسائل جنایتی هست که رژیم جمهوری اسلامی مرتکب شده و سایه جنگی که وجود داره، این مسئله تحت تاثیر قرار دادیم و کمتر مورد توجه قرار گرفته و اساسا توجه چندانی بهش نمیشه، وگرنه ما وضعیت آبی کشورمون بسیار بسیار وضعیت خطرناکی هست در آینده نچندان دور.
برخی از کارشناسان میگن که بحران آب میتونه در حکم کاتالیزور نهایی باشه برای فروپاشی های اجتماعی. میخواستم این سوال ازتون بکنم که به خصوص با توجه به نقاط بحرانی که ما در شرق کشور داریم و در مرکز، مخصوصا استانهای اصفهان و یزد، اگر روند فعلی پرشدگی سطح‌ها به همین شکل باقی بمونه، تابستان 1405 رو شما چجوری ترسیم میکنید برای ما؟
در برخی از مناطق قطعا ما مشکلات بسیار زیادی رو خواهیم داشت. الان ما چیزی حدود 70% فصل بارش هامون دیگه داره تموم میشه. تمام سال آبی ما که بارش نداریم، یک قسمت محدودی از اون هست که 40% اون فقط در پاییز هست و در دو ماه زمستان ما بیش از 20% بارش ها رو به صورت میانگین کلی دارم عرض میکنم. در حقیقت ما چیزی حدود 65-70% زمان بارش های دراز مدتی بر اساس میانگین دراز مدتی که در کشور داشتیم و از دست داده ایم و چیزی حدود 30% از زمان بارش مونده که این 30% نمیتونه جبران اون کسری رو داشته باشه که ما داریم. در برخی مناطق هم کسری های تجمعی رو داریم. شما در نظر بگیرید الان در استان تهران وضعیت بسیار بسیار بحرانی هست و در تابستون قطعا مشکلات عمده از جمله قطعی آب خواهیم داشت. حتی ممکنه در برخی از مناطق به اون روز صفر آبی که پارسال بحثش بود ما برسیم، وضعیت رو به جایی برسونه که دیگه مردم حتی آب شرب هم نداشته باشن. در این شرایط وقتی که شما یک مطلوبی و نیاز دارید و اون مطلوب از روی حاکمیت به درستی مدیریت نشده، این وضعیت هایی که ما داریم اقتصادی هست، امنیتی، سیاسی هست، بحران های عمده‌ای که در کشور وجود داره، این میتونه خب شدت و حدت بیشتر بهش ببخشه و نهایتاً منجر به واکنش‌های تندتری از سوی مردم بشه.
و اینکه شما به عنوان یک متخصص و کارشناس حوزه آب نظرتون چیه؟ آیا نهادهای متولی حکمرانی آب در ایران مثل وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و بقیه در حال حاضر با توجه به اطلاعاتی که شما دارید دارن بحران رو مدیریت می‌کنند یا صرفاً دارن اطلاع رسانی می‌کنن در مورد بحران؟
کلن مسئولان نظام جمهوری اسلامی سالهاست در قالب خبرنگار ظاهر می شوند و دارن خبرها را اعلام می کنند. حتی رئیس جمهور هم وضعیت آبی کشور را به صورت خبری اعلام می کرد و داشت خبر می داد. یعنی در حقیقت ما برنامه مدونی رو نداریم. بحرانی که در ایران در رابطه با آب وجود داره چیز تازه‌ای نیست. اساسا اغلب حوزه‌های آبریز ایران خشک و نیمه خشک هستن. خب مدیریت خاص خودشون می طلبه. ولی الان شما نگاه بکنید بعضی از آمارها میگن بالای 200 میلیارد متر مکعب کثیف تجمعی آبخانها را داریم. وقتی که برای تغذیه آبخانها کاری انجام نمیشه، وقتی که کشاورزی شما مشکل داره و بیش از 80% آب در بخش کشاورزی داره مصرف میشه، وقتی که شبکه‌های آبرسانی شهری کشور نشت دارن و نشت بالای 30% از بسیاری از مناطق شهرت داده، بعضی از نقطه‌ها تا 50% هم رسیده و کاری برای اون صورت نگرفته، وقتی که الگوهای مصرف تغییر پیدا نکرده، مصرف شهروندان در شهری مثل تهران چیزی حدود 300 لیتر در شبانه روز هست، در حالی که در کشورهای اروپایی کمتر از 150 لیتر است. یعنی مجموعه این عوامل وقتی کنار هم میذارید متوجه میشید که حاکمیت در حالت کلیش، هم وزارت نیرو، هم وزارت کشاورزی، هم سازمان محیط زیست، هم ارکان کلی نظام در کل ناکارآمد، ناتوان و اساساً به درستی عمل نکردن و بیشتر دارن خبر میدن. وزارت نیرو داره آمار پخش میکنه، سازمان محیط زیست داره آمار پخش میکنه، وزارت کشاورزی هم آمار پخش میکنه و در این زمینه راهکاری وجود نداره و شورای عالی آب هم عملا برنامه‌ای نداره. تماما در خدمت شرکت هایی هستن که وابسته به نهادهای نظامی یا امنیتی هستن، از جمله خاتم الانبیا یا شرکت هایی که زیر مجموعه نهاد رهبری هستن و پروژه های بسیار پولبر رو دارن اجرا میکنن که این پروژه ها خب یا سد هستن که اغلب مکان نماییشون غلط بوده، تا یا انتقال آب هستن یا شیرینسازی هست. یعنی مجموعه ارکان دولت در خدمت اون شبکه ها هستن برای اینکه جیبشون رو پر بکنن و آنچه که مهم نیست برای اونها مردم و طبیعت هست.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی در آلمان، که با پایان این گفتگو به پایان این مجموعه خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه با همکارم خواهید بود، نسرین افشار، با آخرین خبرهای ایران و جهان. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.